مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو،
سلام
بفرمایید.
من روی خط هستم.
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
یعنی با حال کردم از اینکه باهاتون صحبت میکنم، ولی خیلی خوشحالم. من 3 ساله که به آلمان اومدم، 22 سالمه و فرزند اول خانوادم. یک برادری دارم که 10 سال از خودم کوچیک‌تره و ازدواج کردم، به اینجا اومدم.
چند سال ازدواج کردید عزیز؟
3 ساله، یعنی 19 سالم بود.
و همسرتون ایرانی هم یا غیر ایرانی؟
همسرم بله ایرانی هم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 32 سالش.
ایشون قبلا ساکن اروپا بودند آمدید با هم ازدواج کردید یا آمدن یا اینکه نه؟
بله بله، ایشون 10 سال ساکن اروپا بودن.
اوکی عزیز، چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردی؟
ببینید دکتر، ازدواج ما خیلی ازدواج با شناختی نبوده و مشکلات زیادی داره. الان هم هنوز من تو رابطه هستم و اگه بخوام وارد اون بشم شاید وقتمون به سوال اصلی نرسه. ما در حد 3 جلسه مختصر آشنایی که به قول شما میگین ما مثلا همونایی هستیم که خره اونو با خودمون تو اتوبوس میبریم و میگم خیلی من آماده که ازدواج نداشتم و اصلا به اون صورت ازدواج درستی نبوده. الان هم مشکلات زیادی داریم، هم تو رابطه زناشوییمون، هم توی درک متقابل و هم اهداف آیندمون اصلا با هم هماهنگی نداره. ولی مطلبی که من مزاحم وقت شریفتون میشم بیشتر در مورد رشد فردی و انتخاب رشتمه. من تو ایران خیلی دوست داشتم که پزشکی بخونم و درسم هم خوب بود. الان با توجه به اینکه خب این 3-4 ساله فقط زبان آلمانی یاد گرفتم و یک کالجی گذروندم، باید تصمیم بگیرم که بین 2 زمینه مرددم، یکی زمینه یه MBA و بیزنسه و یکی همون زمینه پزشکی. پزشکی یه سری مشکلاتی اینجا پیش رو هست که شاید 2 سال دیگه من موفق بشم و با یه سری سختی های خیلی زیاد.
مطلوب از این که خب 2 سال دیگه موفق بشید یعنی چی؟ یعنی به دانشکده پزشکی راه پیدا کنی؟
بله من در حال حاضر دارم رشته بیوشیمی میخونم و برای اینکه بتونم وارد پزشکی بشم باید یک سال رشته بیولوژی اینجا بخونم که از ترم دیگه باید تغییر بدم، حالا هم به صورت غیر حضوری تو ایران شروع بکنم هم اینجا که هر کدوم نمراتش بهتر بود و الحاق بکنم به اون نمرات پیش دانشگاهی و دیپلم ایرانم و بفرستم برای پذیرش.
خب چه اندازه سطح رقابت پایین یا بالاست که شما فکر میکنید با یه چنین وضعیتی احتمال ورود به دانشگاه پزشکی رو دارید؟
رقابت که خیلی بالاه، من نمرات ایرانم خدا شکر خوبه، مدرسه فرزانگانم درس خوندم، اینجا به خاطر مشکلاتی که داشتم نتونستم کالج ام کورس برای رشته‌های مدیکال بگذرونم و مجبور شدم کالج تکنیکی برم. الان امتحان درس بیولوژی ندارم و در حقیقت سه تا گزینه پیش میاد، یکی این که من یه سال دیگه امتحان بیولوژی این کالج رو بدم، یکی این که نه به عنوان جایگزین یه سال دانشگاه رشته بیولوژی بخونم و یکی این که پیام نور ایران به صورت غیر حضوری این رشته بیولوژی رو بخونم که فکر میکنم اگه بخوام نمرم بالا باشه شاید پیام نور راحت ترین گزینه.
آخه مسئله این است که فقط تنها نمره که نیست عزیز، اونا نگاه میکنن شما میتونید نمره 20 یا A بگیرید از یه محیطی، ولی از نظر بسیاری از مراکز علمی حتی ارزش سی و دی رو نداره. ما در ایران اون زمان خاطرم هست که کسانی که دکترای یونیورسیتی به اصطلاح دکترا از فرانسه میگرفتن وزارت علوم اونا رو معادل لیسانس میشناخت. یعنی فقط معدل شما که نیست عزیز، معدل اولا بعدم از یک کشور خارجی، اونم از یه دانشگاه در حقیقت غیر حضوری. آخه شما میخواید رقابت با یه مقدار به ویژه جوون آلمانی بکنید که همه راه رو درست آمدن؟ یعنی من اول میخوام مطمئن بشم شما اگر هدفی دارید این هدفتون واقعی و ممکنه، چون اگر هدف نه واقعی باشه نه ممکن، بگه بقیهش یه خیال پردازی ذهنیه. و بعدم رشته پزشکی همه جا از یه رقابت سخت و سنگینی همراهه و این قالب اوقات با یک زندگی دانشجویی بیشتر سازگاره تا با زندگی زناشویی، برای که به هر حال مسائل ازدواج درسته در شرایطی که هر دو دانشجو باشن، هر دو کنار هم باشن، با هم باشن، ممکنه یه نوعی به هم کمک کنن، در غیر این صورت فقط یه مقدار وقت و نیرو و انرژی گرفته میشه و همیشه دلیل و بهانه‌ای برای احتمالاً نخوندن اون اندازه‌ای که درس لازمه و نتیجهش این خواهد بود که توفیقی به دست نمیاد. ولی من وقتی افراد میخوام به رشته پزشکی بیان با دو چیز روبرو هستم، یکی سطح رقابت بسیار بالاش، دوم که چیزی نزدیک 8 سال یا 10 سال باید هفته 70 80 ساعت آدم خودش رو وقف این کار بکنه و خب بسیاری از یه چنین نظم و انضباطی برخوردار نیستن یا نمیخوان زندگیشون محبوس و محصور در فقط درسشون باشه.
من واقعا درس علاقه دارم، یعنی اصلا هیچ مشکلی با
اگر علاقه داشتی ازدواج این چنین نمی کردی با این صورت. آخه ازدواج بله. برخی از اوقات تو این سن و سال یه مکانیزم فراری آدم از مسیر عادی زندگی میخواد خارج شه، اونم ازدواج. حالا اگر شما با یه مدتی با این آدم بودید، چند ماهی با آدم بودید، عاشق هم میشدید، فکر میکردید که این دیگه بهترین کسی است که در زندگی شما هست و پیدا میشه، یه ازدواج دو تا آدم، تازه ایشون 10 سال از شما بزرگتر تو اروپا زندگی کرده، یک مرتبه تبدیل شده به یه مرد سنتی که اومده ایران زن بدزده ببره.
بله.
موضوع نمیفهمم. برام تو داری صبر کن. برام تو داری من میگی با هم مسائل و مشکلاتی داریم. چون اتفاقا اونا تعیین کننده است عزیز. ببین شما یه زمانی است که احتیاج به یک بهره هوشی بالا داری. حداقل باید 120 باشه. دوم علاوه بر اون باید یه استعداد و قابلیت و یه میل و علاقه به این کار داشته باشی، نه فقط باورها و به هر حال احساسات کودکی که پایه و مایه‌ای نداره و غالب اوقات اشتباهه، و بعد آماده باشی برای گفتم 8 سال 10 سال که با زندگی تو بره توی سربازخونه‌ای که اسمش دانشگاه پزشکی، یعنی یه عالم محدودیت، هفته 70 80 ساعت اونجا گذاشتن. ولی بعد یه دفعه با یه ازدواج و احتمالاً بعد همسر طرفش اینه که من زن گرفتم دختر نیوردم که پدرش بشم که دانشجو باشه اونم برای مدت. بعد از بچه احتمالاً خبری نخواهد بود، چون در یه چنین شرایطی شما 8 سال 10 سال تصمیم به این میگیرید که صاحب فرزندی نشید و زندگی وقتی که صاحب فرزندی نشید اون همه گیر و گرفتاری شما اونجا داشته باشید، او هم درگیر کار باشه، فاصله بینتون میاندازه. یعنی من یه کمی درباره پزشکی مسئله دارم، ولی شما یه دفعه از پزشکی رفتید سراغ MBA. خب بیزینس اگه بخواید توی ایران بکنید ممکنه به خاطر آشناییتون به زبان و فرهنگ جایی داشته باشه، ولی اگر شما بخواید یه دفعه MBA تون رو توی آلمان بگیرید و دلتون به این خوش باشه که در یه جامعه آلمانی میتونید مدیر آلمانی ها باشید و منیجمنت اونا رو داشته باشید، یه اصلا جایی سوال داره عزیز. یعنی من میخوام مطمئن بشم. ببین عزیز، دختر باهوش و توانایی هستی و بعدم اشاره و استنادی که به درسات و نمراتت میکنی بسیار خوبه، ولی برخی از اوقات شما درگیر گروه هایی میشید که بیش از اون که آدم فقط بخواد و علاقه من باشه یا امید آرزو داشته باشه قرار میگیرن. به همین جهت است که برای من مهم اینه که تو گول یا هدف داشته باشی، ولی اون دو تا شرط اصلی داره: واقعی، ممکن، چون خیلی از چیزا واقعیت هستن ولی ممکن نیستن. اینه که من دلم میخواد درباره رشته، اگر خود دلم میخواد در حرفی بزن عزیز، ولی میخوام ببینم آیا یه همچین کامیتمنتی، یه همچین تعهدی تو با خودت و با همسرت میتونی ببندی که 10 سال تو رو به عنوان یه دانشجویی که خیلی وقت برای هیچ کاری نداره قبول کنه و از فرزندم خبری نباشه.
بله الان خدمت شما عرض میکنم. ببینید من و همسرم برنامه های زندگیمون اصلا به هم نمیخوره و شاید هم در راستای طلاق هستیم. اینه که من به نتیجه رسیدم توی این 3-4 سال واقعا احساس کردم که استعدادم و عمرم داره تلف میشه. یه سری محدودیت های ایشون حالا ناخواسته یا خواسته برا من ایجاد کردن که نتونم سر کار برم، گواهی نامه بگیرم یا کالج دولتی برم که نمراتم خیلی بهتر بشه. یه جاهایشو حق میدم. خب مثلا
نه عزیزم، بیا وارد اون بحث نشو قربونه. من تازه با این فرض بودم که یه مردیست که دلش میخواد تو درس بخونی، حامی و پشتیبان تو، تازه با واقعیت که روبرو میشه میبینه زنش رو در روز نداره، شب هم ای بسا برای خواب نخواهند بود. من مثلا تو الان یه دفعه داری با رجبه کسی حرف میزنی که اصلا تو رو محدود کرده در باره یه مسائلی که از 100 تا زن 99 تاش تو اروپا داره، و اگر او یه کسیست که این چنین در موردش سخت میگیره اصلا جایی نداره عزیز. من از تو انتظار 10 داشتم، تو من میگی الان این به من 1-2 هم نمیده جان.
یعنی بحث اینه که زندگی ما ممکنه ادامه پیدا
نکنه. نه صبر کن عزیزم. ببین عزیز، یه قاعده‌ای هست، first thing first، یعنی اون چیزی که اوله اوله. تو اگر فکر میکنی که زندگی زنانه، نه به خاطر درسه، زندگی زناشویی تو واقعا پایان میپذیره، خب تو اصلا کس دیگری میشی، یه دختری میشی که ازدواج کرده، جدا شده، و حالا هیچ کدوم از اون نگرانی های من مربوط به همسر و بچه و اینا معنایی نداره. خب اون کاملا 90% مسئله حل میکنه میره کنار. ولی امید من این است که نه به خاطر درسی که میخوای بخونی که به نظر من کمی میتونه رویایی و خیالی باشه، اگر ازدواجی درستی یا میشه برش کاری کرد به هم خود. آیا فکر میکنید هر دو به اینجا رسیدید که ازدواجتون اشتباه بوده؟
عرض کنم مشکل بزرگی که داریم اینه که ایشون میخوان 2-3 سالی یه برگردن ایران برای ادامه زندگی، و خب من با توجه به سختی هایی که این مدت کشیدم و تو ایران میتونستم پزشکی قبول بشم، سال کنکورم بود و به خاطر این ازدواج از اون محروم شدم، دوست دارم اینجا به یه رشد تحصیلی برسم، حداقل 7-8 سال دیگه تا مقطع دکترا و بعد برگردم، که این دو تا اصلا با هم هماهنگیش سخت به نظر میرسه. مشکل بعدیمون موضوعات خانوادگیه، با فرهنگمون خیلی فرق میکنه، تلات و مادرگیری هایی که پیش اومده و ایشون نسبت به خانواده من دل سرد شده، شاید تنفر داره و من از خانواده ایشون واقعا میترسم یه جورایی. موضوع خب الان رابطه زناشویمون اصلا به نظر من ایشون آدمی که گیرایی داشته باشه، یعنی یه نگاه عاشقانه یا تو رابطه حالا بوسیدن اینطوری نیست اصلا، شاید دفعاتش خیلی کمه و فقط برای برطرف کردن نیازه از جانب ایشون. یعنی من حس میکنم که حسن خاصی کلن تو ویژگی های من قائل نیستن و حالا فقط به سبب اینکه ازدواج کردن و نخوان یه شکستی بخورن دارن ادامه میدن. و خب من یادمی هم که خیلی دوست دارم برم مسافرت، حتی از نظر جامعه شناسی بررسی بکنم کشور مختلف و خیلی تکاپو تو زندگی نیاز دارم، ولی ایشون یادم یک نواخته و خب از نظر خرج کردن و اون لول زندگی و استاندارداش با هم باز تفاهم نداریم. یعنی اینه که من میگم
من الان ببین عزیز، من الان متوجه شدم شرط اصلی ازدواج این که ما هیچ توافقی با هم نداشته باشیم. باری تو دختر من دنبال یه دلیل خراب بودم، تو 15 تا دلیل دیگری که میتونست باشه رو خراب کردی. بنابراین اصلا این انتخاب شما سالی، اصلا این چجور ازدواجیست که شما دوتا دیوونه کردید؟ اصلا من باورم نمیشه. خانواده های شما هم همینجوری نشستن گذاشتن شما دوتا خلوچل بازی در بیارید، بخواستن از شهر تو خلاصشن بفرستنت بری اروپا، گفتن ایران ایرانو خراب کرده بسته. آ دختر باهوش توانایی هستی، چرا یه دفعه زدی به در و دیوار دختر؟
آقای دکتر واقعا تو محیط خانواده پدرم و مادرم یه مقدار اختلاف داشتن، بعد میدونین انگار حس کردم که بریدم، یعنی خلای عاطفی داشتم از اون طرف.
من واقعا اینقدر تشته بودم که وقتی رسیدم به چاه از اون بالا پریدم تو چاه خفه شدم. خیلی فکر خوبیه، یعنی این خیلی راه حل. اگر اینجوریه که عزیز، مسئله رشته تحصیلی تو نیست، فعلا تو تکلیف خودت رو در ارتباط با زندگی زناشویی مشخص کن، بعدم تو یه دفعه حرفی که زدی اصلا همه چیز به کنار، از نظر لوجستیکی و واقع بینانه بودن. همسر تو کسیست که میگه من 2-3 سال دیگه میخوام برگردم ایران، یعنی تو هر کاری بکنی در وسطش باید همه چیز رو رها کنی یا بری به همین. نه؟ پس اصلا یه جایی داره عزیز، بس که من به تو بگم بیا امشب شامو با هم بخوریم، بگی باشه من یه ساعت دیگه حاضر میشم، بعد بگم تو کجایی، بگی من ایرانم یا اروپام، بعد من متوجه منم امریکام، من چجوری با تو شام بخورم دختر؟
من میتونم بگم که اولویت اصلی من تو زندگی پیشرفت و درسمه و اگر که ایشون
آخه ایشون که اصلا هیچ نمیخواد، آخه چیز دیگه هم بین شما نیست عزیزم. اصلا فرض کنید ایشون هم برای اصلا اولویت و درس برای ایشون اول بود، شما هیچ جای دیگه هم با هم توافق ندارید و گلو شکایتی که تو میکنی فقط برخی از اوقات حتی یه پنجم اون برای که آدم فکر کنه ازدواج درستی نیست کافی عزیز. نه
بله من اینقدر توی عذابم از اینکه اصلا نمیدونم آیندم با این فرد هست. و ببینید مشکلاتی که میگم از نظر خانوادگی، من فقط یه نمونهشو برای شما ذکر بکنم، ما هر بار میریم ایران درگیری پیش میاد، یکی از این مراتب حالا مادریشون گفتن که من چجوری بگم، من مرگ شوهرم رو تحمل کردم، خدای من از امتحان موفق بیرون بیار، اینو چطور تحملش بکنم و خیلی حرفای اهانت‌آمیز از این قبیل.
اصلا مهم نیست عزیزم، مهم نیست که اونا چه میگن، مهم نیست که شما دوتا با هم هیچ توافقی و تفاهمی ندارید عزیز. اصلا حالا مادر ایشون
احترام نمیذاری، بعد خیلی جانب دارن
اصلا. آخه این که طریقه بحث و گفتگو نیست عزیز. برای حالا بذارید اگر شما جدا بشید شما میتونید بمونید در آلمان؟
ببینید من 2 سال دیگه اگر با ایشون ادامه بدم اقامت دائم میگیرم و اگر میشون پاس بگیره به منم میدن، یعنی یکی از
خب اگر زودتر جدا بشید چه؟
اگر زودتر جدا بشید میتونم آلمان بمونم تا 2022 ویزا دارم، ولی خب بعدش دیگه بعد خودم کار کنم و ویزامو دانشجویی کنم، یعنی اقامت دائمم دیگه
در حال من برم. چون من قوانین و مقرراتو نمیدونم، ولی من فکر بکنم عزیز هر چه زودتر تصمیمتو بگیر بخوای چیکار کنی بیخودی وقتت هم تلف نکن، با خانواده هم مشورت کن. متاسفم از اون چه شنیدم، بنابراین به هر حال ببین اول درباره ازدواجت چه میکنی و درباره درس به هر حال با توجه به اینکه اون موقع خودت آزاد هستی و تنهایی میتونی تصمیم بگیری ببین چه میکنی. اگر حرف دیگه ای نداری من به پیام ها رسیدم، ازت خداحافظی کنم. اگر فکر کنی موضوع مهم دیگری هست که باید حرف بزنی جان،
میتونیم پیام ها رو بشنویم یکم فکر
کنم الان که موفق شدم. روی خط باشه چنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. سلام عزیز.
سلام مجدد. فرمودین که اینجوری که من جنبندی میکنم اگه کشت با اسلام کنین، اول باید تکلیف زندگی زناشویی مشخص بشه تا بعد بسن به تحصیلم هم
تحصیل. یا حتی ممکنه اگر نتونستید با هم زندگی کنید و به توافق رسیدید، ایشون موافقت کنه که مثلا شما همچنان از نظر سوری و ظاهری همچنان در رابطه و ازدواج بمونید که مثلا شما بتونید اجازه اقامتتون رو بگیرید. این دیگه بستگی به نوع برخورد و حسن نیتتون داره. برای که به نظر میرسه عزیز، مطمئن نیستم، ازدواجتون اشتباه بوده و به هر دوتون آسیب میزنه و بنابراین وقتی که چنینه هیچ کس نباید ناراضی باشه از اینکه به هر حال به دلیل اشتباه مشترکشون حالا یه تصمیم میگیرن برای جداییشون ولی مبتنی بر توافق، حداقل در این توافق میکنن که انتخاب غلطی کردیم عزیز و دلیل نداره از دوستی که به هر حال موجب ازدواجشونه به دشمنی برن. میتونه به حالت بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی کشیده بشه ولی دلیل نداره که به جنگ هم برید. من نمیدونم به هر حال ویژگی روانیشون چیه، ولی اگر شما بهشون مثلا حالا پیشنهاد نه ولی بگید شاید نتونیم با هم زندگی کنیم یا اگر گفتید جدا بشیم، پاسخ و واکنش ایشون چی بوده؟
توی این تلاش ما 3 ساله خیلی وقتا ایشون گفتن که این دیگه این زندگی رو ادامه نمیدم و خب یه وقتایی مثلا این تردید رو من داشتم یا ایشون حرفی ندارن که جدا بشیم.
برای اگر شما حالا بذارید فرض رو بر این بگیریم که شما جدا میشید، خب اون وقت شما میخواید چیکار کنید؟ اگر شما جدا شدید میخواید چیکار کنید؟ میخواید برگردید ایران؟ فرض کنید ایشون میگه نه من همکاری نمی کنم،
میگردم من الان دارم بیوشیمی میخونم، یا اینکه این رشته ما ادامه میدم یا اینکه همون تلاشی که دارم برای پذیرش پزشکی میکنم اگر که به قول شما واقع بینانه باشه بتونم به آرزوم میرسم دیگه. یعنی من واقعا دوست دارم زندگیم با این رشته عجیب بشه.
خیلی خوب عزیز، اگر واقعا اینقدر مصمم هستید مطمئنم موفقم میشید، من اصلا تردید ندارم. یعنی آخرش اینه که برها 3 ماهی 6 ماهی یک سالی یک کمی باید خودتون رو بیشتر آماده کنید. ولی اگر یک ببین عزیز، هدف شما به نظر من هدفی است که ممکنه و واقعی است. حالا مهم اینه که شما حاضر باشید هزینه‌ش رو بدید، راهش رو برید و بر اساس آنچه که به من میگید و با این نوع برخوردی که میکنید آماده پرداخت یه چنین هزینه‌ای و قبول مسائل و مشکلات و زحمتش هستید. اگر چنینه بنابراین تمام مسیر حرکت کنید و ببینید کدامش یک کوتاه‌ترین راه رسیدن به هدفتون، دو کدام اعتبار و ارزش علمی و یا پزشکی در ایران یا در آلمان کدام بیشتر و برتره. و همین، بنابراین تکلیف روشن عزیز.
درست. یک از راه آلمان جلو راه من گذاشته اینه که یک سال رشته پزشکی رو توی یک کشور دیگه بخونم، یا پزشکی یا بیولوژی و بعد اینجا.
نه اون که بهتر بیولوژی بخونید، ولی که اولاً ورود به دانشکده پزشکی همه جا مشکل، موضوع در ایران هم که منتفیه با توجه به شرایطی که مربوط به کنکور و ایناست. اینی که من ترجیح میدم شما میخواهید بخونید همونجا بخونید، اولاً با زبان فرهنگ آشناتر میشید، برای خود اونها هم دانشکده‌ای که شما میرید درسی که میخونید معنیدارتره عزیز و ضمناً در ارتباط با اون چیزیست که به هر حال در کشورها با وجودی که در یک کلیات شبیهن با هم یه تفاوتهایی دارن و چون بقیه دانشجوام ای بیولوژی خوندن تو آلمان خوندن، 90% دانشجوام آلمانی هستن یا به هر حال از اونجا فارغ التحصیل شدن، بهتر شما هم شبیه مانند اونا باشید. بنابراین اگر میخواید بمونید و امکانات مخصوصا مالیشو دارید و از در اقامت هم مسئله ندارید، چرا که نه عزیز؟
آها بله، از نظر مالی که مشکلی ندارم.
بنابراین بمون از ده. اگر تو به من بگی با توجه به نوع برخوردت با موضوع، مطمئنم که میتونی دکتراتو در رشته پزشکی بگیری و طبیب بشی، چرا که نه عزیز؟
انشاءالله.
خوشحالم
از اینکه
نه مطمئنم هست برای که نه با نگاهت و چون این همه به هر حال شور و شوق و اشتیاقی که در تو میبینم، انگیزه‌ای که در تو میبینم، هدفی که واقعی و ممکنه و کاملا با توجه به آنچه که مربوط به گذشته و درس است، تنها قسمت خلوچل دیوونه بازی در مورد ازدواجت بوده که اونم به هر حال به نظر میرسی که مثل یه دوره‌ای بوده، دوره دیوونه ها تموم شده، اینی که داری به عقل میرسی اتفاقا خودش هم به خودی خودش تجربه است. ولی به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
خواهش می‌کنم، دکتر یه سوالی که بپرسم، به نظر شما 2 سال ادامه دادن این زندگی به قصد گرفتن اقامت درسته یا
با توافق و آگاهی درسته، ولی با فریب و حقه بازی حتما نه.
ایشون اگر توافقی نکنن که یعنی ما بدونیم میخوایم جدا بشیم ولی اجازه بدن که اینجا ثبت باشه ازدواج، منظورم نه که
حتما اونو نه دیگه، من هیچ دلیل نداره در مقابل نفرض کنید اداره مهاجرت یا هر چی که اسمش هست در آلمان، حالا بخوام یه دفعه تبدیل به بحث اخلاقی و راستگوییش بکنم، به هر حال شما ازدواج کردید که واقعی است، بعدم به این نتیجه رسیدید که صلاحتون و اصلا صلاح بقیه هم است، حتی صلاح آلمانی و غیر آلمانی هم این است که یه دختری که میخواد پزشک بشه پزشک بشه و ضمناً راه ها براش باز باشه، چرا که نه عزیز. این که تو موفق بشی که به کسی آسیب نمیزنی عزیز، برای همه مفید و خوب.
من احساس میکنم که الان 23 سالمه، هنوز اول لیسانسم، واقعا حس میکنم داره وقتم و عمرم و
اصلا به اون نگاه نکن، گذشته در گذشته. ببین من تو مهم نیست که کجا هستی، مهم اینه که کجا میخواییم بریم و حاضریم چه کار برای رفتن و رسیدن بکنیم. من اصلا نگران تو نیستم، به من میگفتی 13 سالته یا 33 سالتم هست، برای من فرقی نمیکرد. ما تو دنیایی نیستیم، چون ببین عزیز مقصدی که نیست، هدفی که در این زمینه نیست، فقط جاده است، ایست جرنی، یه راه ما میریم تا بعدن هست بشیم. بنابراین وقتی مقصدی نیست چه اهمیتی داره؟ و بعدم این دوره چه ازدواجت چه تجربه مهاجرتت، همه و همه به تو یه مقدار آگاهی ها و دانایی های داده که ای بسا به خاطرش باید 100 جلد کتاب میخوندی که متوجه میشد. بنابراین اصلا به این موضوع اینگونه نگاه نکن که وقتی تلف شده و عمری تلف شده، همینقدر که وقتی رو ما در زمان خودش فکر میکنیم بهترین انتخابمونه انجام میدیم که فایده بکنه. این حسرت و افسوس مربوط به گذشته مطلقا معنایی نداره، گذشته در گذشته، هیچ کس هم کاری براش نمیتونه بکنه. به همجرس من همجرسی گفتم از گذشته باید آموخت ولی نه بهش آویخت، گذشته برای آموختن نه آویختن. خودتو بی خودی آویزون گذشتت نکن و بنابراین تصمیم درست خوب مناسب واقع بینانه الان تو بگیر هرچه هست و بر مبنای اون و در اون مسیر حرکت کن. به هر حال خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر واقعا جسارت میکنم یه مطلب دیگه هم میخواستم اون رو بکنم. مشکلاتی من و همسرم داریم در مورد هم بسته رفاهی زندگی. ایشون میگه که از نظر اخلاقی به یه اصل پایبندم به نام قناعت که نمیخوام خیلی لاکچری زندگی بکنم، البته تعریفشون هم با من متفاوته از این قضیه، و نمیخوام دل بقیه بشکنه یا تکلف رو دوست ندارم، و من طرحواره کودکیم واقعا با محرومیت بزرگ شدم از این نظر که شاید خانواده من یعنی دایی و خاله جزء 5% بالای جامعه هم از نظر فرهنگی و هم مالی بودن، ولی همیشه ما به چشم کم دیده میشدیم و من این کم بوده داشتم. الانم ایشون از من میخواد با اینکه امکانشو داریم، حالا در مورد دکور خونه یا مسافرت یا خرید ماشین، مثلا انگار که لذت میبره از اینکه کم خرج کنه و میگه که این یه اصله برا من. این خیلی منو اذیت
به هر حال. ببین عزیزم نه صبر کن قربونه، صبر. ببین عزیز این که ایشون چه باورایی داره سر جاش، اما بگذار ببینیم این لغت قناعت و مواردی از این قبیل از کجا میاد. یک، برمیگرده به یه جامعه بسیار گرسنه که بیشتر مردم از گرسنگی و بیماری میمردن و بنابراین یه احساس بدی به همه کسانی دست میداد که یه امکاناتی داشت. این سبب شده که بسیاری این ماجرا رو تکلف و به نوعی تظاهر و اینا بدونن که اصلا نیست. یک. دو، بسیاری از اوقات فرضشون بر این بوده که اصلا کسی به بارگاه خداوند راه داره که در زندگیش رنج بکشه و زجر بکشه و در حقیقت از این امتحان و از این کوره آتش بگذره. به همین جد است که حتی وقتی که تو میبینی یه دی لباسهای پشمی با پشمایی که مثل تیغ بود میپوشیدن برای که همیشه بدنشون رو آزار بده و در نتیجه این حال به اونا دست بده، چون فرضشون بر این بود که عنایت و محبت خداوند با درماندگان و بیچارگان و از پا افتادگانه، حالا حتی اگر تقصیر خودشون هم بوده. یعنی یه ترکیبی از ایناست. به علاوه اگر من و تو باورمون این است که این چیزا خوبه، چه بهتر که شرایطی فراهم کنیم برای دیگران باشه. از همین ها گذشته ایشون چرا نگاهش به دیگرانی که دیگران میبینن؟ این باز هنوز همون گرفتاری عجیب و غریبه که به جای این که من متوجه خودم باشم و مسئولیت خودم رو بپذیرم، برام مهم هست که دیگران چه نگاه و نظری به من دارن و دیگران از آن چه میبینن چه میشن. بله اصلا من این مطلبی که من به تو گفتم، تو به من بگو 100 تا دختر یا پسر هستن که دارن بهترین دانشگاه ها رو میرن، منو خوشحال میکنه، برای که موفقیت و پیشرفت اونها هم برای خودشون هم خانوادهشون هم دوربریا هم حتی در یک سطحی برای همه انسان ها مفیده. پس من چرا باید ناراحت باشم؟ چرا من باید از این که زندگی خوبی داشته باشم یا خوب و خوش بگذرونم احساس بدی بکنم؟ این احساس گناه ها اصلا یه بازی و حق بازی آدم های وسواسی مجبور هست، آدم هایی که ریشه اصلیشون استرابه و وسواسه و به خاطر اون استراب و وسواس چون گرفتار خشمن میخوان گرفتار خشم دیگران نشن. اصلا برای من معنایی نداره اصلا. یعنی ایشون این نگاه و نظری که دارن یه نگاه و نظریست که باز تازه برمیگرده از یه حرف بیمعنی که فرض بر این بوده که اصلا ببین عزیز، حرفی بود که فرمول خوشبختی چیه؟ امکانات بیشتر، انتظارات یا احتیاجات کمتر، یعنی تقسیم. بنابراین حرفی بوده که تو هرچی امکاناتت بیشتره خوشبختری، هرچی نیازها و احتیاجات و خواستات کمتر خوشبختی. خب اینا همه حرف مفت بی‌معنی است، یعنی اینا برمیگرده به مسئله مادی کردن کل زندگیست و بعد سر همین مادیات اون وقت صحبت از انقطاع کردن. ولی اگر ریشه‌شو نگاه کنی دو چیزه، یا خسیسی است که به خاطر آسیب 14 تا 36 ماهگی، یا وحشت از نداری است، وحشت از نداری است که مال همه دوره هاست، و یا اینکه اصلا یه نگاه عجیب و غریبی که خداوند به من چگونه نگاه میکنه، و یا ممکنه چشم زخمی بزنن و مردم حسودی کنن و آهی بکشن و آه اونا منو بگیره. اصلا پرت و پلا عزیز. بنابراین من اصلا یه همچین حرفایی رو نفهم. این که آدم به اندازه خرج کنه، این که انسان بتونه علاوه بر این که رفع نیازهای خودش رو از همه نظر میکنه به نیازهای دیگران برسه رو میتونم بفهمم، ولی این که یه دفعه من فرضم رو بر این بگذارم که اگر فرصت و امکانات خوب بودن و خوش بودن و لذت بردن و راضی بودن در زندگیم دارم، همه اینا رو زیر پا بذارم که شاید دیگری که گرفتار بیماری و نادانی هست ناراحت بشه، خب باعث تأسف است. اصلا
دقیقا نکته اینه که من بهشون میگم خب ما الان دوریم، اگه میریم یه رستوران یا یه تفریحی چرا اینا باید به بقیه اطلاع بدیم؟ بعد ایشون میگه که نه، تو میخوای من از مامانم بگیری، میخوای هیچی از زندگی ما ندونم.
و حتما اسم اینا نه جز اینا نه چیزی از زندگی است، این فقط یه نوع وابستگی و بیماری است. یعنی از چی بدونن؟ چه تفاوتی میکنه که شما رفتید رستوران این غذا رو خوردید یا اون غذا، یا دو نفر بودید یا چهار نفر؟ نه دیگه، شما مثل اینکه حالتون خوب نیست. دوتاییتون
میگه که میخواه ما سلطی تشکیل بدی، خودت و من و مادرت، و فقط مامان من ندونه ما داریم چی کار میکنم. پس من به مامانم چی بگم وقتی میخواد با من حرف بزنه؟ اگه نگم الان مثلا
بهشون بگو این حرفا نه ارزشی داره نه اهمیتی داره، اینا حرفای مفت بی‌معنی است که گفتی شنیده بشه، تفاوتی در آدما نمیکنه. ما یه همچی وقت و نیرو و انرژی نداریم که بذاریم صرف اینکه من به همه فامیل گزارشم که دیشب رفتیم رستوران فلان از ساعت 8 تا 10 و من این غذا رو خوردم و مثلا دوستم اون غذا رو خورد، زمین جواد آقا رو هم دیدیم، مثلا آقام سلام رسونده، تموم شده قربونه.
بله بله
ول کن. آقای
دکتر به نظر شما من همینجوری دور یا دوستی که
هر کار دلت میخواد بکنه دختر، خودت باهوشتر از این هستی، بخوادی بازی در نیار، هر کار دوست داری بکن. و به هر حال این حرفا حرفای عجیب و غریبیست که آدم یه دفعه میده به 500 سال قبل، منم حوصله 500 سالگان رو ندارم. موضوع خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. مرسی
از دنیا، ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی لطف
کردید. خواهش میکنم.
خدا حفظتون.
خدا نگهدار. مرسی. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر من یه پسر 5 ساله دارم و خیلی پرخاشگری داره، میخواستم با شما راجبش صحبت کنم ببینم نظرتون چیه.
نه شما من بفرمایید، همین یه دونه پسر رو دارید یا نه؟
بله همین پسر رو دارم.
به من بگید که وقتی به دنیا آمد تو یک ماه اول، مشکل یا یک سال حتی اول، مشکل خواب یا تغذیه باش داشتی؟
خواب نه اصلا.
و مشکل مثلا بچه کالیکی نبود که مسئله جهاز هاضمه و اینا داشته باشه؟
نه
گریه هم نمی کرد، گوش دردای عفونی هم نداشت؟
نه.
بنابراین سال اولش بچه نسبتا آرومی بود؟
بله، مشکل خواستی اصلا
باش تا اول نداشتن. اوکی، بعد صبر کنید. بعد کی غیر از شما در مدتی که در خانه بود با شما بود، غیر از شما و پدرش؟
واقعیتش این بچه من 25 روزش بود، من یه بیماری گرفتم، یه 2 هفته بیمارستان بستری بودم.
نه اون مهم نیست. راه بعد برگشت.
یه طوری شد که مثلا من هی با فیزیوتراپی و اینا می‌رفتم، دو تا مادر بزرگاش مثلا تو ساعتایی که من نبودم مراقبش بودن. گاهی این مادر بزرگ، گاهی اون مادر.
خب تا چه مدتی شما به صورت جدی تو بالای فرزندتون و به صورت تنها نبودی؟ چه مدتی این ماجرای بیماری و فیزیکال تراپی رو طول کشید؟
من بودم، ولی خب چون بیماری اینطوری بود دست و پاهام توانشو از دست داده بود، کارهای مثلا شستشون شو اینا رو مادر
نه متوجهم. چه مدتی طول کشید؟
تقریبا 4 ماهش بود.
البته تاثیر داشته شدم. ولی اوکی، بعد از اون تا کی با شما بود که رفت مهد کودک؟
واقعیتش 1 سال و 4 ماهش بود من گذاشتمش مهد کودک، منتها خیلی کوتاه. مثلا میرفت، من باشگاه میخواستم برم، میرفتم باشگاه و میومدم برش میداشتم میومدم خونه.
خب آیا راحت و راضی بود؟ راحت و راضی بود اونجا به؟
وقتی کوچیکتر بود آره، ولی یه تایمی باز نه، مثلا گریه میکرد ولی من میرفتم بیرون، مثلا یه رو به بعد که میرفتم از تو دوربین نگاه میکردم میدم خیلی خوشحاله، ولی از برای جدایی با من مشکل داشت.
آخه البته 1 سال و 4 ماه گذاشتن بچه اشتباه بوده، یکمی زود بوده، ولی حالا به هر حال اون که گذشته و رفته، چون 16 ماهگی وقتی جدا کردن بچه نیست. خب بعدش چی؟ بعد از مثلا وقتی شد 3 سالش چی؟
بله آقای دوزین، پسر من خیلی فعالیت زیاد بود، کلان حالا را که افتاد مثلا خیلی به نسبت بچه های دیگه، یعنی خیلی میدوید بهش نمیرسیدم. بعد مثلا یعنی همه من مثلا بیش فعال، خودم هم اینطوری فکر میکردم.
خب
بعد چند بود با روانشناس هم مشورت کردم، گفتن که اصلا تو این سن بیش فعالی مطرح نمیشه.
نه حرف درستی زدن، نه هنوز اون وقت وقتی نیست که بشه، ممکنه علائمش باشه ولی نمیشه مطمئن بود به کاری براش کرد. خب بعد مثلا به 4 سالگی که رسید چی تا برسید به 5 سالگی؟
بله آقای دکتر، پسران تقریبا تا مثلا 6 ماه پیش هم مهد کودک میرفت، ولی همینطور کوتاه، یه مقدارم بی‌نظم. مثلا حالا خودم شاغل نبودم، بسته به کاری که خودم داشتم میذاشتمش مهد کودک، تا اینکه نزدیک 4 سال و نیم که شد رفت کلاسی که مثلا یه مقدار قانونمندتر بودن. اصلا پسرم تحمل نمی‌کرد اینو.
خب شما رعایت یه اصولی رو نکردید.
خیلی توی کلاس نگهش داره، میخواست قانون رو رعایت کنه، پسرم اصلا رعایت نکرد. من میدیدم که داره اذیت میشه دیگه، آوردمش، نداشتم بمونم.
یعنی شوخه؟ یعنی به جای حل مسئله؟ نه خواهد ببینید، اولا شما اول به خاطر گرفتاری دوتا مادر بزرگه مقدار آسیب بزنه، چون مهمترین مسئله در 14 ماه یا 2 سال اول یا حتی 3 سال اول سیمنسه، یعنی یه نفر با بچه برخورد بکنه، همینقدر که 3 نفر بودید اونجا آسیبه رو خورده، ولی اون اونقدر مسئله نیست. ولی بعدا مهمترین مسئله عزیز، کودک دوتا چیز بخواد، نظم و تنهایی. نظم، order، و اون قاعده رو نباید شکست، برای که اصلا کل طبیعت منظمه، یعنی همه چیز بر اساس ثانیه یا سانتیمتر یا گرم کار میکنه. بنابراین اینکه شما یه دفعه چون امروز کار نداری تو هم نرو، بدونین اشکال این که بچه‌هایی که اونجا هستن یه اتفاقاتی امروز میفته، فردا که اون میره اونا راجبش حرف میزنن ازش بیخبره، یعنی یه مقدار بی‌وقتش رو، بعدم یه ذره بی‌نظمی رو یاد بگیره. اینی که وقتی رفته یه جایی که یه مقداری دیسیپلین داشته و یه مقدار باید و نباید و درست و غلط داشته، شروع کرده به مقاومت. البته پسر بچه تو این سن، دختر بچه 5.5 بهترینشه، پسر بچه تو این سن یه مقداری حالت یاغیگریشه. حالا چه کار میکنه که باعث زحمت و مسئله شده؟
آدیتور مثلا فرض کنید داره میره سرش میخوره به جایی، بعد همه چی رو پرت میکنه، منو میزنه، بعد یکی دروغش باشه مثلا تن دیگه، یعنی کارایی میکنه که در واقع کنترلش یکم سخته، یکم هم جسدش هم درشته، زورش هم زیاده، معمولا این کارایی که میکنه یه آسیبی به یکی میزنه.
من
خیلی میکنم جلوش رو بگیرم، یعنی مثلا حریفش نمیشم، دستش رو بگیرم، بعد خیلی قلدری میکنه، خیلی مغروره.
نه مغروری که من شما من بگید چند روزه در خانه شما استراب بوده، در خانواده فامیل شما و همسرتون
استراب
و وسواس؟
وسواس نداریم، یعنی کسی نیست، ولی خب استراب مثلا خودم نسبتا آدم مضطربیم.
خب نه بذارید برسیم سراغ بقیه چی؟ یعنی خانواده پدری با یعنی شما توی 100 نفر خانواده پدری و مادری آدم مضطرب وسواسی که سخت و سنگین باشه نمیشناسی؟ یعنی ولی واقعا کسی که واقعا اضطراب و وسواسش زیاد باشه.
وسواس اصلا نمیدونم، دور برمون نمیبینم اصلا.
اوکی.
ولی اضطراب تو خانواده خودمون زیاد میبینم.
اوکی. به من بود خشم و عصبانیت چیه؟
بله.
خشم و عصبانیت چی؟
خشم و عصبانیت تو خانواده خودم خیلی، پدرم خیلی آدم عصبانی بودن.
بنابراین ببینید عزیز یه ارتباطی بین استراب و خشمه و اون ارتباط برخ از وقتی زمینه ارثی داره میاد. بنابراین فرزند شما البته اتفاقات بدی افتاده، یه مقدار نظم و ترتیب به هم خورده، اینجا هم مسئله داره. حالا بیاد سرش به جایی نخوره، یه روزی باشه که شما کار بدی نکنید و یا آسیبی نبینه، اذیت نشه، در اون شرایط هم باز هنوز بهانه گیری میکنه و کاری بد میکنه؟
بعضی روزا خیلی خوب میشه، مثلا روزایی که من چند روزش خیلی بهش توجه کردم یا همه چیز رو برا بوده دیگه پا میشه، خیلی بچه خوب میشه و همش هم راجع به کاری که کردم صحبت میکنه که این کار خوب نبوده، بعد با هم بازی میکنیم، مثلا یه برای دستامون اسمون گذاشتیم، یه شخصیتی رو برای خودش در نظر گرفته، مثلا حالا من میگم من با دو تا دستم باهاش بازی میکنم، یکی از دستای من اسمش ببخشید دست کوچولوئه، این شخصیت رو خودش رو توی اون میبینه، هر کاری که بدی که کرده میگه این کارو کرد، اینجوری کرد، دعواش کن، اینطوری کن، بعد مثلا تو قالب این نیام میکنه.
خب آخه میدین فرزند تک هم هستی مقدار جنبه تخیلی داره. شما هر دو چند سالتونه شما همسرتون؟
من 37 سالم، همسرم 1 سال و 3-4 ماه از من بزرگتره.
خب چرا فرزند دومی نیاوردی؟
واقعیتش ما قصدشو نداشتیم، ولی خب جدیدن به فکرش افتادیم. حالا
نه اون یه ذره دیره، نه اینکه بعد باشه اون یه کمی دیره، برای که فاصله درست بچه ها 20 تا 35 ماه دیگه، بعد از 3 سال برای همدیگه خواهر و برادرای نیستن، بعدم ممکنه بعدن سو به هم بزن. بنابراین ببینید عزیز، عصبانیت او میتونه ناشی از چند چیز باشه، یکی ADD ADHDه، یکی استرابه، یکی عصبانیت، یعنی یا زمین های مثلا ارثی داره و یا میشه گفت تو سیستم عصبیشه، ولی بقیهش هم شاید یه جوری آموخته. حالا به من بگید با پدرش هم عین شما همین گونه است؟
بیشه من بیشتر اذیت میکنم، خب چون بیشتر وقتشو با منه، ولی خب با پدرش وقتی تنها باشه نه خیلی بهتره.
حالا من بگید وقتی که حال بدش رو پیدا میکنه چند روزه کاراش آزاردهنده یا غلط یا یعنی یا بد یا خطرناکه؟
مثلا حواسش هست یه چیز سنگین رو پرت نکنه، موازه به سر کسی نزنه، چون مثلا بهش زیاد گفتم این چیزها رو حواسش هست، ولی خب مثلا بعضی روزا خیلی زیاد میشه فرخاشگریش.
چه کار میکنه؟
مثلا آقای دکتر الان یکم آروم آروم مثلا سرش میخورد به جایی خیلی شلوغ میکرد، الان یاد گرفته یکم خودشو مثلا رها کرده، ولی یه چیز دیگه الان جدیدن پیش میاد توسی اونا پرخاشگری میکنه، مثلا فرض کنین امروز با پسر خالش بازی میکرده، مثلا اون عداشو در آورده دیگه انقدر عصبانی شده که مثلا همین پرت کردن یه گوش، سر گوشی، سر بازی، دعوایی که میکنن گاهی وقتا خیلی خشن میشه. من تو بگم آقا دیتو پسر خالش هم همینطوری وقتی عصبانه میشه خوشونت شو خرج میدن.
اون چند سالشون؟
این جنبه ارسی رو که میگیم من احساس میکنم یه مقدار هست.
برحال ببینید عزیز، تنها کاری که میتونید براش بکنید اولا چک کنید میشه دقیقا پنج سالش و کمی بیشتر،
پنج سال و یک ماه،
یا اگر پنج. اگر شیش سالش بشه میشه تسته که با یه دقتی ADD و ADHD نشون میده انجام بشه. دوم من پیشنهاد میکنم اگه واقعا اینقدر آزار دهنده هست با دکترش صحبت کنید، ببینید موافقت میکنه که مثلا یه آرام بخش خیلی کمی صبح که بیدار میشه بهش بده، چون به نظر من مسئله اصلی و اساسیش استراب عزیز و از کجا میاد نمیدونم، چون به نظر من یه زمینه و مایه ارثی داره. البته اگر هایپر اکتیویتی و بیش فعالیتی داشته باشه اونم هست.
برای تو واقعا فعالیت زیادتر بقیه بچه هاست. بعد اینم بگم خیلی باهوشه، همسرم هم خودم هم
ذریب
خوبه، همسرم هم خیلی
ذریب. دو تا متاسفانه با هم ارتباط ندارم، فقط وقتی یه ماشینی ترمزش میبرن چه سرعتش بیشتره اوضاع بدتره. تولدش چطور بود؟
تمرکزه؟
تولدش وقتی متوجه راحت متولد شد یا این
تولد سزاریه؟
از اول معلوم بود سزاریه میکنه بعد از که پیچیدگی پیدا شد؟
نه من یه چند ساعتی درد کشیدم که خیلی فشار رو ایمد بعدش سزارین شد.
چرا تصمیم گرفتن سزارین بشه؟
زایمان پیش نمی رفت.
آیا پیش نمی رفت یا احساس کردن ممکن اکسیژن به مغزش نرسه؟
نه نه نه، زایمان اصلا به مرحله نرسید که مثلا من حس فشار و زور داشته باشم. دهانه رحم اصلا باز نمی شد، بس منو بردن برای سزارین.
بنابراین سعی و سال، خب اونجا شانس آوردید، سعی و سالم بچه آمد بیرون.
بله بله، اصلا نه اصلا به بچه، یعنی حتی ضربان قلبش هیچ مشکلی پیدا
نکرد. اون خیلی عزیز، من فکر میکنم احتمال بیشتر هایپر اکتیویتیه، بیش فعالیتیه. احتمال دوم استراب است که با خودش عصبانیت هم داره. بنابراین
آرسته من که با روانشناس که صحبت کردن به من گفتن که برای بیش فعالی بچه هایی که بیش فعالن یادگیریشون خیلی خوب نیست.
اصلا نه، حرفشون از این نظر درسته، اون توجه و تمرکز رو نمی کنن. ولی آخه تو این سن بسید نه سب کن
توجه خیلی کمیه، چون الان جدیدن بسید کلاس بعد از وقتا میبرمش مثلا این کلاس بیلز میره، به هیچ عنوان نمیشینه که مربی بهش حرف بزنه.
نه هایپر اکتیویتی
میخواد که خودش با مربی صحبت کنه.
نه اون که خب هایپر اکتیویتی
یعنی میخواد مرکز توجه باشه.
حالا اون البته نه، ببین عزیز، حالت دو تا چهار سالگی حالت نارسیسیسم و اینکه محور و مرکز توجه باشه درسته، بچه تکم هست، پسرم هست، دو تا مادر بزرگم لیلی بلالاش گذاشتن، بنابراین از این بابت خرورش داشته باورش رو اونم میتونم بفهم، ولی اون به تنهایی نیست، ماجرا بیش از اونه. البته گفتم بدآموزی همیشه میتونه باشه، یعنی یه کارایی تو کار تربیتیش درست نبوده، ولی اون من نگرانیم برای اخلاق بدش نیست، چون اونها رو میشه درست کرد. نگرانی من برای اینه که یه موقع فرض کنید بیش فعالیتی داشته باشه، متوجه نشید، دارو بهش ندید، گرفتار بشه. ولی خوشبختانه هنوز وقت دارید، یعنی به نظر من شما میتونید حدود 6 سالگیش این کارو بکنید. متاسفانه میست که تلفنتون از ایران بود، سر یک ساعت قطع شد، ولی فکر نمیکنم حرف دیگری قرار بود یا میتونستیم با هم بزنیم. اینه که من فکر میکنم بی آرام بخشی کمکش میتونه بکنه، تو آرام بخش های طبیعی که خانواده ایرانی مرسومه، اگر بتونید یه جوری راضیش کنید و خوشمزش کنید که بخوره. یک دو اگر یه جایی تستی هست، تستی باشه که امواج مغزش اندازه گیری کنن، بلکه معمولا با یه مشاهده و مصاحبه خیلی نمیشه جواب دقیق و درستی داد و یا برش کاری کرد، ولی کمی اگر تعامل کنید اوضاع میتونه بهتر باشه. برحال متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی شاید حرفمون هم با هم زدیم. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید. الو، من شما رو روی هولد میگذارم چون از ساعت 4 روی خط بودید.
الو، هم... الو.
بفرمید خانم.
سلام، من خیلی خوشحالم که امروز با شما حرف میزنم.
خواهش میکنم، شما روی بلنگو که نیستید عزیز، چون صداتون یه ذره میپیچه.
بله، ببخشید، روی بلنگو بودم.
اوکی، بفرمایید.
من 17 سالم هست و من موقعی که 11 سالم بود از ایران مهاجرت کردم، اومدم آمریکا. حالا من امروز به شما
دستم کنید، با کی آمدید؟ نه، با کی آمدید؟
با مامانم و بابام اومدم.
شما خواهر برادر نداری؟
نه، تک بچه هستم.
اوکی.
حالا من الان سینیرم توی های سکول و باید میجرم رو انتخاب کنم، ولی نمیدونم میجرم چیه و نمیتونم انتخابش کنم.
مثلا بذار من به تو چیزی بگم، از اصلا من پیشنهادم اینه که حتما انتخاب نکن. اصلا تو وقت انتخاب کردن نیست عزیز. مثل اینکه من بگی من 5 سالم میخوام شوهرم رو انتخاب کنم. ببین عزیز، بهترین فرصتی که تو داری تو این 2 سالیست که کالج میری یا دانشگاه میری که اون جنرال ایژوکیشنه، درسهای مختلف رو بر میداری و بعدا میبینی علاقه و اشتیاق تو به کدومی که از اینا بیشتره عزیز. یعنی اصلا هیچ دلیلی نداری که تو از حالا تصمیم بگیری. اگر از تو میخوان یه رشته ای رو بزنی، هر چی دلت میخواد بزن. یعنی با توجه به اینکه میخوای بری تو گرایش‌های پزشکی یه بیولوژی رو بزنی، میخوای بری مهندسی، میتونی یه چیزی فیزیک بزنی، یا اگر علوم اجتماعی یا انسانیه مثلا روانشناسی بزنی. مثال، یعنی میخوام بگم که اگه از تو میخوان که رشتتو مشخص کنی بکن، ولی هیچ خودتو مقید به اون نکنه. اتفاقا من همیشه حرفم این بوده که ما بهتر اینه که انتخاب رشته تحصیلی رو بگذاریم اون زمانی که به قول معروف یقمونو میگیرن، میگن باید الان تکلیف روشن کنی و الا از دانشگاه اخراجت میکنیم یا رشتت نامشخص میشه، بنابراین تو جایی نداری. ولی تا زمانی که به اونجا نرسیدی هیچ دلیلی نداره که عزیز تو بخوای برای خود رشته انتخاب کنی. برای گرایشی که تا به حال نسبت بهش داشتی، یعنی اگر الان تو رو وادارت میکردن یه رشته رو انتخاب کنی، چه میکردی عزیز؟
راستشو بخواین من خودم خیلی دوست دارم توی رشته روانشناسی برم، ولی خیلی دوست ندارم توی فضایی باشم که مشکلات هست.
نه دیگه، اصلا ماجرای روانشناسی مثل ماجرای پزشکی است که تو فقط هیچ آدم سالمی که نمیاد به تو بگه من همه چیزم خوبه، بشینیم با هم یه ساعت حرف بزنیم که من مسئله و مشکلی ندارم. آدم ها برای مسئله و مشکلاتشون حرف میزنن. پس بنابراین کسی که مسئله و مشکل داره دیگه، حالا نوع خوبش سوال داره، ولی تو نمیتونی اگر علاقه به این نوع نداری، که البته خیلی معنایی نداره تو این سن و سال، برخی از اوقات معنایی نداره، ولی خب به هر حال الان تمایل تو از گرایش توه و فرض ما می بود که الان تو میخوای تصمیم بگیری، خب معلومه این رشته مناسب خودتو نیست. غیر از روانشناسی چه چیز دیگه برای تو جالبه یا دلت بخواد بخونی؟
خب من خیلی دوست دارم زبانهای دیگه هم یاد بگیرم.
آخه با زبانهای دیگه که معمولا نمیشه زندگی کرد ازی. تو بیا 10 سال زبان دیگری رو یاد بگیری، حالا که تو امریکایی، بعد میره اونجا یه پسر 10 ساله یا یه دختر 10 ساله زبانش از تو بهتر، تو میخوای بری اونجا با او چه کار کنی؟ یعنی میدونی زبان یه دایره بسیار محدودی داره، مگر اینکه آدم ها بخوان یه تخصصهای عالی پیدا کنن یا به دلیلی بخوان یه زبانی رو یاد بگیرن برای کار مشخصی که اون رو به عنوان وسیله میگیرن. ولی زبان به خودی خودش هدف تحصیلی به نظر من نمیتونه باشه، برای که آدم های دیگه هستن. تو بخوای بری چینی یاد بگیری، 1 میلیارد آدم هستن که چینی رو بلدن، تو بعد از 20 سال نصف اونا هم چینی نمیدونی. یعنی میخوام بگم مثلا دلیلی وجود نداره که ما زندگیمون رو روی اون بگذاریم. گفتم مگر من یه توضیح داشته باشم، به نظر من برای از 100 نفر 98 نفر حتما رشته های زبان هیچ معنایی نداره و بنابراین دلیلی هم نداره دنبالش برن. ولی تو میتونی خیلی درس های دیگه بخونی. حالا اگر نمیخوای مثلا با این مسائل و مشکلات روبرو بشی، اگر دلت میخواد در حوزه علوم اجتماعی و انسانی باشی، چرا نری مثلا مدیریت بخونی؟ یعنی چیزی که معمولا یه مایش رو خانما دارن، و یا هر چیزی تو این زمینه، یا حالا گفتیم دنبال مشکلات نیستی، بعدا فرض کن خوندن یه رشته مثل حقوق یا علوم اجتماعی دیگه مثل جامعه شناسی اینا بود، ولی خب برخی از اوقات تو این رشته ها اگر خیلی خوب نباشی درآمد و کاری نیست، ولی اگر بری به رشته های مهندسی یا چیزهای از این قبیل خب با مسائل و مشکلات روبرو نیستی، ولی میتونی به هر حال زندگی خوبی برای خودت داشته باشی.
بله شما درست میگین. و حالا من یه مشکل دیگم دارم، اینه که من تنبل هستم. میخوام واقعیت رو به شما بگم و خیلی کاریو که شروع میکنم نمیتونم تمومش کنم.
ببین عزیز، اولا معمولاً لغت تنبلی معنایی نداره، این شماره یک، یعنی تو براحتی میتونی بگی، چون تنبلی نیست. من وقتی که انگیزه ندارم و یا هدف ندارم معلومه به نظر تنبل میستم، یعنی وقتی اون موتیویشن نیست و اون گول نیست، درست مثل این که من الان پا نمیشم برم دنبال قضا یا دنبال کفش، ولی این که نه انگیزش هست نه هدفش هست. پس بنابراین ما دلیل این که حرکت میکنیم یکی موتیویشن انگیزه است، یکی گول یا هدف ماست. حالا بیش از همه انگیزه و هدف رو چی میسازه؟ یک موضوع، و اونم نیاز یا احتیاج، نید. حالا چه نیاز فیزیکی باشه، چه نیاز روانی باشه، چه اجتماعی، یعنی فیزیکال و سایکولوژیکال و سوشال نید. یعنی بنابراین من اگر گرسنه باشم خب معلومه راه میفتم برای یه نیاز فیزیکیم، ای بسا به در و دیوارم میزنم، اگر گرسنگی من شدید باشه، دو روز باشه غذا نخورده باشم، از دیوارم ممکنه برم بالا، شاید بتونم یه تیکه نون پیدا کنم بخورم. پس بنابراین مسئله این که من انگیزه ندارم و هدف ندارم برمیگرده به این که اون احساس احتیاج و نیاز رو نمی‌کنم. دوم، من از کودکی یاد گرفتم که حاضر نباشم رنج بکشم، درد بکشم، و یا به اصطلاح هزینه به دست آوردن یه چیزی رو بدم. یعنی وقتی میخوام برم خونه دوستم یک کیلومتر یا یه مایل فاصله داره، حوصله این راه رفتن رو ندارم، بنابراین میگم خب تلفنی باش حرف میزنم. یعنی من تو زندگیم حاضر به پرداختی نیستم، حاضر به کار و کوششی نیستم. خب این از کجا میاد؟ خودش جای گفتگو داره. وقت با توجه به اینکه فرزند تک هستی خب خیلی راحت میشه اینو فهمید، چون معمولا وقتی بچه ها خواهر و برادر دارن یه نوع ارتباطی با اوناست که اونا رو به تحرک وامی داره، حالا بگذاریم از جنبه تقلیدشون، تلقینشون و یا یه نوعی مقایسه و مسابقه شون، همه اینا اونا رو وارد میکنه، در حالی که تو درگیر پدر و مادری بودی که به یک اعتبار رابطه یه طرف است، یا تو از اونا میخوای، اونا به خاطر اینکه فرزندشونی انجام میدن، یا اونا از تو میخوان و تو به خاطر اینکه اونا به تو گفتن یا دستور دادن انجام میدی. بنابراین رابطه خیلی رابطه محدودی است و درش آسیب فراوونه، و رابطه های برابر یا مبتنی بر یاری و همکاری و با هم بودن رو بچهای تک به اون راحتی نمیآموزن، مگر اینکه وقت آزادشون رو همیشه با دوستانشون تهی کرده باشن. بنابراین همه اینام هست. بعدم بسیار از وقت اصلا مسئله تنبلی نیست عزیز، مسئله میتونه افسردگی باشه. یعنی من انرژی ندارم، امید ندارم، شور و شوق و هیجان ندارم، خوشبین نیستم، مثبت نیستم، امیدوار نیستم. خب همه اینا دست به دست هم میده، وقتی اینا باشه هیچی از حرکت نمی کنه. تو من بگو برو دنبال یه چیزی، ولی فکر نمی کنم بشه، یا ارزشی آنچنان نداره، یا اونقدر مهم نیست. خب دلیل نداره که من راه بیافتم و برم به دنبالش عزیز. بنابراین بهتره با یه کسی صحبت کنی تا یه برچسبی رو خودت بزنی که من تنبلم، برای که حتی به یک اعتبار میشه گفت در چارچوب تجزیه و تحلیل روانی اصلا معنایی نداره. و همجاست که تو ممکنه تنبل باشی، به مجرد که چیزی به تو میگن بگی نه، میگن ول کنی، ولی یه سری چیز دیگه ول نکنی. اما این که میگی کارا رو شروع میکنی و تموم نمیکنی، اون معمولا برمیگرده به آسیب کودکی. یعنی من در کودکی مخصوصا توی 14 ماه اول به این نتیجه رسیدم که در حقیقت کوشش من بی نتیجه است، و اون زمانی است که پدر و مادر مثلا چند تا کار کردن. یک، نیازهای منو بلافاصله برآورده نکردن. نیاز کودک در 14 ماه اول بلافاصله immediately، حتی نه یک ثانیه صبر، باید برآورده بشه تا پیامی که در هر ثانیه هزار تا سیگنال به مغز مخابره میشه بگه همه چی خوبه 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 و من در اختیار کنترلم. و در نتیجه وقتی میلیاردها از این پیام به مغز رسید که من میتونم و بعدم تازه میدونم که چگونه کاری رو انجام بدم، حتی اگر دیگران برای من انجام میدن، گریه میکنم، میان بغلم، میگم تشنم، به من آب میدن، بنابراین منو به این نتیجه میرسونه که میتونم از طریق آنچه که میخوام و کار و کوشش مربوط به اون بهش برسم. نتیجتا در من یه تداوم و استمرار، یه کانتینیوینگ به وجود میاد که یه حالتی دارم که هر چیزی رو شروع میکنم به آخر میرسم. چون من همیشه گفتم حتی تو پایه نه تا اصل موفقیت یکیش تداوم و استمراره. من بارها گفتم من میتونم از لس آنجلس برم سان دیگو 130 مایل. آدمایی هستن که 13,000 مایل رفتن به سان دیگو نرسیدن، برای که 5 مایل رفتن برگشتن، 10 مایل رفتن برگشتن، 30 مایل رفتن برگشتن، یه نفر رسیده که در 130 مایلشو پشت سر هم رفته. و به همین جاست که ما در دنیایی هستیم که وقتی هدفی مشخص میکنیم باید بریم تا برسیم. من بارها گفتم من سر کلاس ها در ایران در دانشگاه حرفم این بود که دلتون میخواد در 45 سالگی از طرف دانشگاه هاروارد که در ایران حرف اون که بهترین دانشگاه گنوزن به یک اعتبار هست بیان و تو رو به عنوان استاد دن 45 سالگی و بچه ها بسیارشون نگاهی متفاوتی داشتن، حرف این بود که از امروز که 18 سالتونه به مدت 27 سال اگر روزی 4 ساعت هر رشته رو در جهان بخونید بهترین استاد اون رشته. ولی شرطش تداوم عزیز، شرطش اینه که من کار رو شروع کنم و تموم کنم، اصلا آغاز و انجام کاره. و الا اینکه آدم فقط آغازگر خوبی باشه تو زندگی اسبا در بیاد. چرا آغازگریم؟ حاضر نیستیم دردش رو بکشیم. چرا آغازگریم؟ امیدوار نیستیم. چرا آغازگریم؟ حاضر نیستیم هزینه‌شو بدیم و صبر کنیم. به همین جهتی که موضوع فوق العاده مهمی است که من تو زندگیم بدونم در دنیایی هستیم که هر کاری هزینه داره. من میرم مغازه میگم این کفشو میخوام، میگن $100 تو بده تا کفشو بهت بدیم. من نمیتونم بگم نه من کفشو میخوام ولی $100 هم نمیدم. بعدم اونا به من میگن منم به تو کفشو نمیدم. بنابراین روزی که آدم با این واقعیت روبرو بشه که اصلا تار و پود این زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج، pain and suffering، اصلا لازمه رشدینه، اصلا بهش میگن growing pain، یعنی درد رشد. اصلا یه دونه شاخه وقتی میخواد از ساقه بشه، اون ساقه باید بترکه، بشکفه، شکافته بشه تا اینکه این شاخه بیاد بیرون. حتی برگ که میاد بیرون باید این کارو بکنه. این که من بگیرم بشینم در نهایت ظرافت و لطافت ساقه شاخه بده، شاخه هم برگ بده، اون تبدیل میشه به یه چوب خشکی که هرگز هیچی ازش نمیاد عزیز. بنابراین تو احتیاج داری به این که با یه کسی صحبت کنی، یه مقدار به نظر من گرفتاری داری، یعنی میدونی موضوع من با تو چیه. مثل اونی که توی پای تو یه دوتا میخه و بنابراین به خاطر اون درست نمیتونی راه بری، فقط کافیه اون میخا رو بکشی و راه بیفتی. نتیجتاً الان که اینجا هستی، اولا اصلا انتخاب رشته نه، ابدا خودتو مقید به اون نه. دو سال برو رشته های مختلف رو امتحان کن، ببین از کدومی که از این رشته ها بیشتر خوشت میاد، فکر کنی استعداد و قابلیت داری، بعدا چک کن ببین چه دوره‌ای داره، بازارش چگونه است، حقوقش چقدر است، درآمدش چقدر است، بر مبنای اون تصمیم بگیر که تو رو پای خودت باشی. ولی از اینکه الان نمیدونی چی میخوای بخونی، من اصلا احساس بدی نمی کنم و فکر نمی کنم، بلکه از وقت چه بهتر که نمیدونی، چون شاید در آینده راحت‌تر و بهتر بتونی انتخابت رو کنی. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
فقط یه سوال دیگه هم دارم
جان.
من چه شکلی بتونم که یاد بگیرم که هر کاری که انجام بدم رو زودتر تموم کنم یا تمومش کنم؟
نه تموم، زودتر تموم کنم. حرفی ببین عزیزم، من یک هدفم رو انتخاب میکنم، استراتژی یعنی راه‌های رسیدن به هدف رو مشخص میکنم، کار شروع میکنم و تموم میکنم. اصلا مهم نیست که خوبه یا بد، من حق ندارم بعد از اینکه کار شروع کردم از خودم سوال کنم که میخوام این کارو بکنم یا نه. اصلا ما همچی بحثی نداریم اصلا. یعنی اون چیزی که هست من تو زندگیم هدفم، اصلا اشتباهه. به همین جاست که 2500 نفر میلیونرای امریکایی دو تا صفت که بیشتر نداشتن، یکیش این بوده که کاری رو که شروع کردیم اگه کار بهتری پیدا شد هرگز دنبالش نمیریم، همون کارو تو آخر میریم. برام اگر یه کاری رو شروع کردی، تصمیم گرفتی، فکر کنی درسته، تا آخر تمومش کن، بعد برو دنبال کار بهتر و به خودت این اجازه رو نده که راه کنی. درست گفتم؟ مثل این که من بخوام برم از اینجا سان دیگو که نمیتونم برم 5 مایل برم برگردم بعد بگم نه دیگه نظرم عوض شد، من میخوام برم سان دیگو، میرم، اشتباه، میرم، غلط، میرم، از 100 دفعه که باید برم 99 دفعش میرم و اینجاست که تنها راهی است که منو میرسونه. بنابراین اگر هدفی رو مشخص بکنی، واقع بینانه و حاضری هزینه های اون راه رو بپردازی، خوش بعدم بیست و هر روز تج نظر نکن که این کارو بکنم یا نکنم. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
مرسی
ممنون. خواهش میکنم. خدا بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز. حالا لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
جان. بله بله. من در حدود 8 ماه پیش
یه ذره از راه دور صحبت میکنیم. رو بلندگو که نیستی عزیز.
نه.
پس چرا صدات اینقدر از راه دوره؟ یه نزدیک باش به گوشی لطفا.
بله بله. من در روز 8 ماه پیش یه ریلیشنشیپ جدیدی رو با یه خانمی شروع کردیم با هم دیگه و تا هفته پیش everything was good، همه چیز خوب پیش میرفت.
هر دو چند سالتونه؟
جانم؟
هر دو چند سالتونه؟
من 49 سالمه، ایشون 41.
اوکی، هر دو درباره رابطه و ازدواج گذشته ای داشتی؟
من خودم من دیورس هستم.
فرزندی هم دارید از اون ازدواج؟
بله.
چی داری؟
سه تا بچه.
چند ساله؟
18، 15 و 8.
اون وقت این خانم چی ازدواج قبلا کردن؟
ازدواج نکردن، فقط یه ریلیشنشیپ لانگ ترم داشتن که تموم شده بود.
ولی بچه هم ندارن؟
نه.
فرزندان شما با کی زندگی میکنن؟
با مادرش.
شما چه مدتی است جدا شدید؟
یک ساله.
خب شما چجور پدری هستید که سه تا بچه رو تحویل یه خانومی دادید 18 و 15 و 8 و اومدید حالا دنبال رابطه هستید خودتون؟
نه، ما we sharing the custody، من بچه ها رو دارم every other week، arrange everything is perfect.
نه every other weekend ها رو میگید یا اینکه یه هفته با شما هستن یه هفته با اونا با ایشون؟
Every other week is a court order. بله.
اوکی، به من بفرمایید که هر دو چی خوندید چه میکنید شما و این دوستتون؟
من بیزنس خودم رو دارم، ایشون هم بیزنس خودشون دارم.
اوکی بسیار خوب. خب حالا یه هفته همه چیز خوب بود، با چه شدتی هم دیگر رو میدید تو این 8 ماه؟ یعنی مثلا هفته یه روز یا هفته 7 روز؟
هفته 3 روز هم دیگر رو میدیدید.
اوکی. ایشون در ارتباط با بچه ها قرار گرفته بودن؟
نه.
بنابراین بچه ها از ایشون و ایشون از حضور بچه ها خبری نداشتن؟
میدونستن که من بچه ها، ولی هنوز اونجوری نشده بود که معرفش.
نه خب اون کار درستی بوده. خب چه شد هفته قبل که دفعه همه چیز؟
والا ایشون یه ما پیش رفتن ایران و برگشتن هفته پیش برگشتن و دیگه ما هم روز بعدی که از ایران از فرودگاه برگشتن همدیگر دیدیم، همه چی واز گود. یک شنبه که پریروز بود، همین یک شنبه که گذشت ما قرار بود همدیگر رو ببینیم ساعت 6 برای بچه ها با من بودن، بچه ها رو دراپ آف کردیم، دیگه ساعت 6 قرار بود با همدیگه باش بریم شام. زنگ زدمش گفتم من منتظرم، گفتش که من نمیام. گفتم چی شده؟ گفت بعد حرف بزنیم. گفتم چی شده؟ گفت آره I need a break. I need to take a break for a couple of for I don't know some amount of time. گفتم چی شده؟ اشتباهی شده؟ ناراحتی چیزی؟ اینا گفت no it's not you. من فقط I need time to myself just to take care of my own issues and everything like that. So بدون همه اینا گفتم که اوکی حالا میخواد بریک بگیری، we're gonna get back. I don't know, I'll see. Yes, no, yes, no. دیگه به همه این گذشت و فلان با هم دیگه در تماس نیستیم.
آیا شما خواستید تماسی با ایشون بگیری جوابی ندادن یا شما هم تماسی نگرفتید؟
من خواستم تماس بگیرم و ایشون ریپلای نکردن، ریسپانسیو نبودن.
اوکی. چند روزه رابطه تون به نظرتون قبل از اینکه ایشون برن ایران صمیمی و نزدیک بود و هر دو مطمئن بودید که رابطه خوب درستیه؟
نه همه چی خیلی خوب بود، اصلا ما اصلا هیچ پرابلمی با هم دیگه نداشتیم به هیچ وجه.
ایشون برای چی رفته بودن ایران عزیز؟
برای اینکه از 9 سالگی که اومده بودن اینجا نرفته بودن تا حالا با مادرشون و چند تا از دوستاشون برای یک ماه رفتن و هفته پیش برگشتن.
البته هیچ دلیلی هم به شما برای این که از هم یه فاصله بگیریم ندادن؟
اصلا منم هیچ دلیلی به ایشون هیچ وقت ندادم که از دست من ناراحت باشه یا هر چیزی.
فکرم که نمی کنید چیزی رو در مورد شما متوجه شدن که بهشون نگفته باشه. بنابراین تنها
خیلی رو راست همیشه با من خیلی رو راست هست و بوده و همیشه هر چیزی میدید اگه یه چیزی بادرش میکرد زودی همون دقیقه قشنگ توضیح میداد اینا تموم شد اینا بک تو نورمال. ولی فقط ایشون میگه که من فقط یه پرابلمایی دارم تو زندگیم که هنوز تصمیم نگرفتم میخوام چی کار کنم و اینجور چیزا.
چه نوع پرابلمی فکر میکنید ایشون راجبه صحبت میکرد؟ مسائل ایشون چی میتونست باشه؟ راجبه چی بود؟
که یک سری پول از کسای قرض کرده، پولای مردم رو نمیتونه بده، بیزنسش خوب نیست، سام یه چویسای اشتباهی کرده تو بیزنسش، ریسکای بی خودی کرده که الان is haunting her.
آیا شما فکر میکنید با توجه به اینکه ایشون این همه مدت نبودن فکر برگشتن به ایران رو که ندارن دارن؟
نه اومده بود میگم آره مردم اونجا خیلی حال میکنن با این هم که این همه پرابلم است و گاورمنت اینجوریه اینا، ولی مردم دلشون خوشه. اینجا ما فقط کار میکنیم که بیل بدیم، هنوزم هشتمون گروه نهمونه، اونجا مردم هشتشون گروه نهشونه ولی بغل همدیگه میشینن تو رستوران و همدیگه میگن و میخندن، کسی سرش تو تلفن نیست، اینجور چیزا رو دارم.
البته میدونی تنها آیا این احتمال رو میدید که کسی رو دیده باشن؟
بله.
بنابراین به نظر من چون به گونه که شما میگید عزیز پاید یه دفعه یه آدمی اومده و بعدم ایشون به این نتیجه رسیدن در اثر گفتگو با اون آدم و اینکه بیزنسشون اینجا خوب نیست من ول کنم برم ایران. یعنی این
نه نمیخواد بره ایران، نمیخواد بره ایران.
چقدر آیا سب کنید شما در حدی که راجع به بیزنس ایشون میدونید چقدر امکان در حقیقت بسته شدن یا ورشکستگی داره؟
بله
خب اگر اون هست مسئله هست، برای پولایی که گرفته از آشنا گرفته یا از سیستم های فایننشال و یعنی سازمان ها گرفته؟
از شخصی گرفته.
اصلا از چند نفر چقدر گرفته حدی که میدونید؟
از به دو نفرش آینو که من شخصا میدونم اینا.
آره عددا چقدر بالاست؟
عددا روی 80 تا 100 هزار دلار.
خب ببین عزیز برخی از اوقات این بهترین راه تموم کردن یه بیزینسه، ولی من دوستان ایرانی دیدم که فکر کنن میرن مثلا با توجه به اینکه مدت‌ها اینجا بوده تسلط کامل به زبان دارن، بعدم یا یه سرمایه رو دارن که میتونن حفظ کنن، چون شاید واقعا مسئله رفتنه براش مطرح. حالا از طریق از حرفای شما متوجه شدید چه مدتی میخواد فکر بکنه؟ یه هفته؟ یه ماه؟
میگه به من میگه دون راش می به من میگه به من الان که تلفاشو قطع کرده و به من میگه که دون راش می منم با خواهرش حرف زدم، خواهرش هم میگه ببین این اخلاقش اینجوریه، این بعضی موقعا تو خونم که هست یهو یک هفته از همه کاتاف میکنه، تو خونم با کسی دیگه حرف نمیزنه.
نه اون ممکنه. البته ببینید شما که ببینید چقدر شما به ایشون علاقه مندی؟
خیلی.
اوکی بنابراین فقط صبر کنید عزیز، من دلیل نمیدونم که شما صبر نکنید، بلکه دلیلی هم نظر کاری بکنید، چیزی رو هم خراب نکنید، ولی من نگران بیزنسشون هستم. یعنی اون ماجرا مسئله جدی است. و ایشون چه مدتی تو اون بیزنس بودن؟
یه سال و نیم.
با قبلش چه میکردن؟
قبلش توی اون بیزنس کار میکردن، اون بیزنس از اون طرف خریده.
آیا آیا به قیمت درست و مناسب خریدن؟
نمیدونم. یارو چاینیز بوده ازش خریده، نمیدونم یارو بهش انداخته یا
خب آخه من آخه شما چطور درگیر نه؟ آخه شما تازه اومدید. بله شما فکر نمی‌کنید به هر حال چون مسئله بیزینسه. یعنی یا بیزینسه یا یه نفری که پیدا شده یا فکر رفتن به ایران که به سرشون زده.
نه فکر نه اون که میدونم نه 100% مطمئنم اون که نمیخواد بره ایران، برای گردش میگه میخوام برم.
اوکی. حالا یه سوال، در زمانی که در ایران بود رابطهش رو با شما درست حفظ کرده بود از نظر تلفن و خبر؟
تلفن میزد، فقط این یک هفته تظاهراتا که بود اینترنت قطع بود، تلفن قطع بود که رابطه نبود.
شما وقتی که اومد رفتید فرودگاه برداشتش یا خودش آمد؟
خودش آمد.
چرا شما دنبالش نرفتید؟
من ازش خواستم که بیام دنبالش، گفتش که من هنوز تو رو به مامانم اینا معرفی نکردم، I feel awkward اینا، بذار یه دفعه دیگه.
مگر خانوادش اینجا هستن؟
بله مادرش اینجاست، مادرش با خواهرشون پدرشون فوت کرد.
از ظرف 8 ماه گذشته شما رو به اونا معرفی نکرده؟
نه.
خب آخه مسئله بچه های شما مسئله شد. یعنی به
نه
این...
اونم فکر نکنم، من از چند دفعه ازش
آخه چطور ممکنه؟ ازم کی حاضره بره توی زندگی واسه تا بچه سر کنه؟ که اونا احتمالا نمیخوانش. کدام بچه 18 و 15 ساله است که ایشون رو بپذیره؟
من خیلی ازش پرسیده بودم و از
نه مهم نیست.
روکراست هم به من گفته بود که
نه من نمیخوام بگم اصلا ایشون دروغ گفته، ولی ایشون آدم ها فکر میکنن میتونن. عزیز من اینقدر آدم ها دیدم که گفتم میخوان سیگارمو ترک کنم، 20 دفعه بعدم تا 20 سال بعدم کشیدن. برحال عزیز من فکر کنم شما تنها چیزی که به نظر من میرسه، چون متاسفانه وقتون، تنها چیزی که به نظر من میرسه این که شما صبر کنید، شما راه گزینه دیگری ندارید عزیز. پس صبر کنید ببینید چی میشه. ببینید چه خبر، اگر این موقع اطلاعات بیشتری داشتید یه دفعه دیگه اومدید میتونیم با هم صحبت کنیم، ولی من ناچار باید ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون
آقا. تمنام کنم خدا نگهدار. شنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای پیام کهن باش که به شما میگن ولی وام نگران نباش دارن، که با مصاحبه با همکار خوبمون فرزان خانم گفتگو رو خواهند داشت. بعد از چند پیام توجه شما رو مطالب جالب و آموزنده ایشون جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.